بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن ياء من حروف النداء، وقد تستعمل في المندوب أيضا. يمكن نقول نريم دعاية ندبة ميخونيم ندبة رمالش فهمي دي چيه ندبة از عبارتشون چیز دیگه در میاد. وعلم بدان به درستی که لفظ یا از حروف ندا ادیروس خوندیم، وقت تستعملو فی المندوب ایضا، گاهی استعمال میشد در اون کسی که مندوب است. مندوب است یعنی چه؟ فی المندوب ایضا، یعنی گاهی در ندا استعمال میشد گاهی در مندوب. اون کسی که مندوبه یعنی چه؟ و هو المتفجع علیه. زیارت مفجع خوندی یا نخوندی؟ تفجع اظهار دردناک بودن کنیم برای فوت کسی، گم شدن کسی، کشته شدن کسی. تفجع اظهار دردناکی با شدت. چه اندازه شدت؟ بله، گر بود در ماتمی صد نوحه گر، سینه بزنن گریه کنن، آه صاحب درد را باشد اثر. زنا جمع شدن، جوانی مرده و همه گریه می کنن، لیکن اون گریه مادر او گریه است. گر بود در ماتمی صد نوحه گر، آه صاحب درد را باشد اثر. تفجع همینه که انسان از مصیبت انتها درجه اظهار درد را بکند. وقت اون جوان که مرده اونه میگن متفجع علیه، این مادر را میگن متفجعه، یعنی این اظهار فجعه میکند، اظهار درد میکند. پس دعای ندبه یعنی ما بر غیبت امام گریه میکنیم، اظهار درد میکنیم. از رضوا کجا هستی؟ در کوه رضوا پنهان شدی یا در جای دیگر؟ کدام زمین هستی؟ از غیبتش اظهار درد میکنیم. بنابر این عبارت ندبه معناش این میشه، نه ندا کردن، نه استغاثه. و هوه، هوه را بزن به مندوب، و اون مندوب ال اون چنان کسی است که تفجع بر او میشد، یعنی اظهار درد شدید بر او میشد به سبب لفظ یا، که به سبب لفظ یا تفجع میکنیم، اظهار درد شدید میکنیم. او وا، یا به سبب وا که میگن وا حسینا وا حسینا وا حسینا، یا یا حسینا یا حسینا. این تفجع که ما برای حضرت شهدا سلام الله علیه اظهار درد میکنیم. یقال یا زیدا، هست بعضی زنها که جوانش مرده میگه ای پسرین ای پسرین، یه همون تفجع است، ای پسرکین. یا زیده و وا زیده، حالا های سکتش را کار نداریم. فوا یختص بالمندوب، لفظ وا در غیر مندوب استعمال نمیشد، فقط در مندوب. اما لفظ یا مشترک، گاهی در ندا استعمال میشد گاهی در مندوب. فوا یختص بالمندوب و یا مشترکون بین النداء و المندوب. تمام شد. القسم الثالث، المفعول فیه. پریروز یادم هست الف لام المفعول معنا کردم، دوباره باید معنا کنیم که بفهمیم. مصدر وجودش بدون 11 چیز از محالاته، نمیشه از مصدر بدون 11 چیز وجود بگیره. یکی فاعل، اگر کشنده ای پیدا نشود محال است قتل وجود بگیره. یک حکایت است خلاصه شو میگم که زود ردشیم. یک نفر اهل بدعت آمده و مشهد مقدس در تاریخ نوشتن، از علمای اهل بدعت، شبیهش نجف هم شد. علمای مشهد شنیدن که فلان عالم اهل بدعت که خیلی مرید داره میخواد بیاد حرم مطهر برای زیارت. جایی هست الان هم هست، اگر مشهد رفتیم نخریسی بهش میگن، اونجا بیابون بود، در زمان ما هم بیابون بود، شهر نبود. اونجا گلختنی اسمش بود و این عالم خیلی هم دستگاه بلندی، خیمه و خرگاه و دستگاه. علمای مشهد آمدن اونجا گفتن از همینجا برگرد برو وطن خودت. حالا وطنش کجای بمونه؟ گفت چرا؟ گفتن تو کافری، کافر نباید بیاد حرم، اصلا مشهد باید وارد نشید. خلاصه گفت من بحث میکنم، بحث کردند و ثابت شد که این مرتد است. علما فتوا دادن که این واجب القتل است، بعد بنا شد این رو بکشن. خود این عالم سید است. به این عالم گفتن، گفت من جرأت نمی کنم. به اون عالم گفتن، گفت من جرأت نمی کنم. بعد اونجا نوشته یک عالم مثلا خیلی پیر مرد، 90 سال کمتر بیشتر، شمشیر برداشت کن منو کشمش. اون عالمی که مرتد بود گفت از جدم خجالت نمی کشی منو می کشی؟ گفت من به حکم جدت تو رو می کشم. زد گردنش انداخت. حالا اگه اونم پیدا نمی شد خود قتل وجود نمی گرفت. پس فاعل می خواد، مفعولم می خواد. اگه همچه آدم مرتدی پیدا نشد خود قتل وجود نمی گره. زمان هم می خواد، مکان هم میخواد. حالا همین چهارتا رو که یاد گرفتیم کافیست. میگد مفعول فیه، المفعول فیه، الف لام المفعول یعنی الذی، مفعول درش ضمیری فرض کن که برگرده به مصدر. فیه را بدن به الف لام ال، ال یعنی الذی، اون چنان چیزی که به جا آورده شده مصدر در اون چیز. مقتل به جا آورده شده در او قتل. حالا این مقتل یا زمان قتل یا مکان قتل. پس مفعولون فی چیه؟ ال یعنی الذی، مفعولون به جا آورده شده مصدر در اون چیز، یعنی یا مکان یا زمان. المفعول فیه و هو به الفلام ال، المفعول و هو اون چیزی که به جا آورده شده مصدر در اون، اسم ما وقع الفعل زیر فعل مصدر، اسم اون مکانیست یا زمانی است که واقع شده مصدر در او. من از زمان اون مای ما وقع عرب توضیح میده، من بیانیه. اونی که واقع شده مصدر در او عبارت است از زمان و مکان. و یسم ما ظرفن، این در اصطلاح ما میگن ظرف. این تموم شد. و ظرف الزمان علا قسمین، ظرف زمان دو قسم است، مبهمون یک قسم، مبهمه یعنی چه؟ یعنی معلوم نیست، سربسته یا مبهمه. حالا از مثالاش ظاهر میشه. به عبارت ساده مقدارش معلوم نیست، نمیدونیم یک ساعته، ده ساعته، صد ساعته، مقدارش معلوم نیست، اینه میگن مبهم. مبهمون و هو ما لا یکون له حد معین، اندازه نداره. مقدار معلوم نیست یعنی اندازه نداره. حالا مثال زد معلوم میشه که دهر میگد یک روزگاری ما هم درس خوندیم. اون روزگاری که شما درس خوندید چقدر معلوم نیست، یک هفته، یک ماه، یک سال، 10 سال معلوم نیست. نگاه روزگاری ما دست خوندیم. پس این مبهم شد. که دهر، دهر این روزگار. بله آقا؟ بله. صاف و سافر تو شهره کجا شد؟ بله. که دهر و حین. حینون یعنی زمانون. حالا چه مقدار اون معلوم است؟ میگه درس خوندن حینن، یعنی یک زمانی درس خوندن، چه مقدار معلوم نیست، اندازش معلوم نیست. این یک قسم که اینو میگیم مبهم و محدودون. قسم دویم زمان اونه که محدوده، یعنی اندازش معلوم است. حالا خودش مثال رو میزنم، میگم آقا من یک ماه درس خوندم، یعنی اندازش معلومه دیگه. یک ماه چند روزه؟ 30 روز یا 29 روز بگو. بله آقا؟ نفهمیدم. نه نه، مبهمون و محدود. خب و هو ما یکون له حد معین که یوم. حالا یوم از اون طلبای زحمت کش هستی، برو از اون بحرین ببین که یوم 4 قوله دارش. بعضی میگن یوم از طلوع آفتاب تا غروب، بعضی میگن از فجر تا مغرب، بعضی میگن مجموع شب و روز. اقوالی دارن. حالا به هر قولی اندازه معلومه. از طلوع آفتاب تا غروب اندازش معلومه. و لیله هم همجور درش نزاد دارن. شهر که معلومه 30 روز یا 29 روز. سنه هم که معلومه 12 ماه. و کلها منصوب به تقدیر فی. کلها دارید؟ کلها خراب میکنید. باید بزنین به مثالها که بشه کلها. و الا به محدود هم کلها ما داره؟ میگم بزنین به محدود و غیر محدود. دو تا سگه زمیر مفرد معنیست به دو بر نمیگرده، به سه و بالاتر بر میگرده. پس بزنین به این مثالها، به همین مثالهایی که هست. و کلها منصوب به تقدیر فی جمیع. بله؟ کدوم ظرف؟ کدوم ظرف؟ نه کل ظرف اینجور نیست آخر، نه کل ظرف اینجور نیست. حالا ما داریم زمان رو میخوانیم. دو قسمه، یکی زمان یکی مکان. نه نه عزیز، بناها نگذار، کار خراب میشه. بله. و کلها رو بزن به همین مثالها. چه محدود مثالش رو زدیم 3-4 تا، چه مبهم مثالش رو زدیم 3-4 تا، میگه همه اینها منصوب است به تقدیر فی. اون شعرم دیروز تو درس سیوتی هم خوندم برای طلبه ها، بعدم حفظ کرده بودن. ظرف زمان مبهم و محدود وی قابل نسبن به تقدیر فی. امیره میگن، میگه همه این مثال ها هرچه هست منصوبن به تقدیر فی. و کلها منصوبن به تقدیر فی. تقولو سمت و دهرن. و دهرن مبهم یا محدوده؟ مبهم. خیلی خوب. سافرت و شهرن مبهمه یا محدوده؟ محدود. هر دوتاش منصوب است به تقدیر فی، ای فی دهرن و فی شهرن. خب پس در ظرف زمان مبهم و محدود وی قابل نسبن به تقدیر فی. و ظروف المکانه کذالک مبهمون. عبارت هم میخونم برمیگردم. و ظروف المکانه کذالک مبهمون و هوه منصوب ایضا نحو جلست و خلفک و امامک و محدودون. میگه ظرف مکان هم همین دو قسم را داره، یا مبهمه یا محدود است. و ظروف المکان کذالک مبهمون. مبهم چی؟ مبهم است. حالا مبهم معنا کردیم که اندازه معلوم نیست. و هو منصوب ایضا، لیک مکان اون چه معین بود چاره در اون نیست به جز ذکر فی. یعنی مبهمش تقدیر فی میشه، معینش نمیشه. و هو منصوب ایضا، یعنی منصوب بگو به تقدیر فی. نحو جلست و خلفک. میگم من عقب سر فلان آقا نماز خوندم. و عقب سر آقا کجاست؟ صف اول. صف دوم، صف سوم، اندازه نداره دیگه. اگر کسی بگد من عقد سر فلان آقا نماز خوندم، میدانیم در صف اول بوده یا دویم یا سیم، فهمیده میشه یا نمیشه؟ مبهمه. عقد سر آقا از اینجا تا خراسان عقد سر آقایه. کجا نماز خونده چه میدانیم؟ یا میگم من جلو آقا منشسته نمیشه، و جلو آقا هم تا اون سر دنیایه، این اندازش معلوم نیست. نه و جلست و خلفکه یا جلست و ربیر امامکه. خب این شد مبهم، منصوب است به تقدیر فی و محدودون. قسم دویم از مکان محدود، محدود یعنی اندازش معلومه. و هو ما لا یکون منصوبا به تقدیر فی، لیک مکان اون چه معین بود چاره در اون نیست به جز ذکر فی. لا یکون منصوبا به تقدیر فی، بل لابد من ذکر فی، چاره در اون نیست به جز ذکر فی. نه و جلست و فدار، و دار معلومه دیگه، چهار دیوار دارد و دری دارد و محدوده. حالا کوچک بزرگیش کار نداریم، اما بالاخره دار محدوده، چهار تا دیوار داره، یک سقف هم داره یا نه؟ این بهلول خدا حفظش کنه، واقعا بعضی حرفا میزد نجف. میگوید بابا دروغ از دور که میاد یک پاش میلنگه، در یکی از شقای نجف. و پیغمبر خدا فرمود انا مدینه العلم و علی بابا. آقا این دیدن که عقب افتاده، خدا بهش چسبونده. انا مدینه العلم و علی بابها و ابو بکر حیطانها و عمر تاقهاش و عثمان سقفها. بود مرد که خرمگه شهر سقف داره، دروغ از دور که نده یک پاش میلنگه. حاصل پس دار محدوده، حالا کوچک بزرگیش کار نداریم، چهار تا دیوار میخواد، ولی دیوار نباشد دار بهش نمیگن. پس دار محدوده، چون محدود است اونجا باید فی رو ذکر کنیم، جلست و فت دار. سوق هم محدوده، حالا سوق بازار، یکی مثل بازار قم فرض بگیر 500 تا دکان دارد، یکی مثل بازار لندن 2000 دکان دارد، بالاخره محدوده. پس اینها چون محدوده چاره در اون نیست به جز ذکر فی. خب جلست و فت دار، یا جلست و فت سوق، یا جلست و فت مسجد. خب این هم تموم شد. القسم الرابع، قسم چهارم از منصوبات، المفعول له. قسم چهارم، بعد همون الف لام رو معنا کن، ضمیر فی مفعول هم بزن به مصدر، یعنی اون چیزی که به جا آورده شده مصدر برای او. ضربت للتعدیب یا ضربت تعدیبا، ضرب برای چه شد؟ برای که عدد بشه دیگر. پس مفعول له ال اون چیزیست که به جا آورده شده مصدر برای اون چیز. و هو اسم ما، ما بگو تعدیب مثلا. و این مفعول له اسم اون چیزیست که لعجله یقع الفعل المذکور، زیر فعل هم نیست مصدر، که به خاطر او به جا آورده میشد مصدری که ذکر شده در کلام، مذکور قبله که مصدر قبلش است. یون سبب به تقدیر اللام، خیلی عجیبه، ضربته تعدیبا، میگد این تعدیبا منصوب است به لام مقدره، و اینو باید خودش قبول کنه که لام مقدره اینه نصب داده، و اگر لام مقدره نصب داده این منصوب به نزد خافض میشد، یکی مفعول له نمیشد. لیکن حالا چون ما داریم فارس وار میخونیم قبولش میکنیم. بله اونجا به تقدیر فیه نمیگه که فی جر داده، اونجا میگه لام نصب داده. چه میگه؟ خب یونسب به تقدیر اللام، میگه نصب داده میشد که لام در تقدیر اللام که نصب نمیده جر میده. نحو ضربته تعدیبا ای للتعدیب، خیلی خوب. وقعدت عن الحرب جبنا ای للجبن، چه میخواد بگه که دو مثال میزند از خارج. مفعول له آقا دو جوره، یک قسم این است که وجود مفعول له بعد الفعل میاد، مثل ضربته تعدیبا، تعدیب بعد از زدنه. یکی عکسه که وجود فعل بعد از مفعول له میاد، مثل جبهه رفته و ترسیده و اومده نشسته تو خونه. میگن چرا نشستی؟ میگه قعدت عن الحرب جبنن. حالا اول ترسید و بعد اومد نشست تو خونه، یا اول نشست بعد ترسید؟ ترسید. جبن مفعول له وجودش مقدم بر فعله. در تعدیب عکس است، لذا دو مثال میزند که هر دوی اینها رو با مفعول له بهش میگیم. و قعدت عن الحرب جبنن این الجبن. و عند الزجاج هو مصدر تقديره ادبته تاديبا. زیر مصدر نیست مفعول مطلق. زجاج میگه که بابا خدا مفعول له خلق نکرده اصلا. مفعول چند تاست؟ ایشون میگن 4 تاست. مفعول له ما نداریم اصلا. و عند الزجاج هو مصدر، یعنی چه؟ این مفعول مطلق است. تقدیره ادبته تعدیبا، ضربته تعدیبا، برای تعدیبا یک ادبت و تقدیر میگیریم. ادبته تعدیبا پس این مفعول مطلق شد. اونجا هم جبنت و جبنن، اونم شد مفعول مطلق. این آقای زجاج میگه. یک مطلب سینم بگیم ولو تن مغنیه این، لیکن شاید شما انشالله این چیزا دردتون میخورد. خلق السماوات، سماوات در تجزیه ترکیب چه قرار دادیم؟ مفعولون به؟ نه خیلی غلطه، مفعولون به نیست. چرا؟ به جهت این که مفعولون به باید قبلا موجود باشد تا فعل فاعل بر او وارد شود. ضربت زیدن، زیدی اونجا باشه که زدن بر او وارد شد. سماوات قبل از خلقت بوده؟ نبوده. لذا ابن هشام میگه این مفعول مطلق است. این مفعول به نیست. چون لیشیده باشه چه میشه؟ سوال شما ولی خودت خوده. تو اینه یاد بگیر، تو اینه یاد بگیر که من میگم حرفات بلکن. میگه این مفعول به نیست، چون مفعول به ما وقع علیه فعل الفاعل. خلقت باید بر چیزی واقع شد که موجود فی الخارج باشد. سماوات که موجود فی الخارج نبود، به سبب خلقت وجود میگیرد. از این قسم حرفه ها بین نحوی ها خیلی زیاده. اینجا با زجاج همین رو میگه. میگه این تعدیبا مفعول مطلق، مفعول ده یعنی چه؟ القسم الخامس المفعول معه. قسم پنجم باز همون الف لام رو معنا کنی خیلی میچسبه. قسم پنجم اون چنان چیزی است که به جا آورده شده اون مصدر با او، دوتایی به جا آوردن، ذهبت و زیدن، یعنی رفتن با او شد. ناقت الله و سقیاها. میگه آقایون ول کنید شطر خدا را، شطر صالح با آشامی دانش، یعنی ول کن بذار آب بخوره. چرا نمیگذارید آب بخوره؟ پس به جا آورده میشد. بله، اون چیز مفعول مع اون چیزیست که به جا آورده میشد مصدر با او. و هو و این مفعول مع ما اون چیزیست که یذکر بعد الواو به معنا مع، نه واو عاطفه، واو به معنای مع. چرا ذکر میشد بعد از واو؟ لمصاحبته، اینه بزن به اون مای مایوسکر، به جهت همراهی کردن اون مایوسکر بعد از واو معمول فعل را. فرض کنیم ذهبت و زیدن، معمول ذهبت کیه؟ تا ذهبت معمول تا و زیدن بعد از واو میاریم، یعنی چه؟ یعنی این زید همراه تا
کار به جا آوردن
که ذهاب است. پس ذکر بعد از واقع معه برای همراهی کردن اینی که بعد از واقع با معمول کتا است. این در مسئله فاعل. ضربت زیدن و امرن، بنابراین که واقع این معه. خب باز امر بعد از واقع چرا آمد؟ تا مصاحبت کند معمول ضربت را که فرض کن زید باشد. پس این غرض از این که بعد از واقع میاریم این است. و هو ما یذکر بعد از واو به معنا معه لمصاحبته، را گفتم ضمیر بدن من ما یذکر بعد از واو به جهت همراهی کردن این ما یذکر بعد از واو معمول فعل را. نحو جا البرد و الجلباب، جلباب تقریبا پوستین مثلا عبا. حالا این جلباب را بعد از واو آوردیم چرا؟ تا بگیم مصاحبت کرده است این جلباب سرما را. در چه؟ در اومدن، هر دو با هم اومدن. خیلی خوب. بله یعنی با هم اومدن دوتایشون. جا البردو و الجلبابو و الجلبابه و جئتو انا و زیدن. باز الکلا و الکلا، زید را بعد از واو آوردیم که مصاحبت کردم معمول فعل را که تا باشد و انا کار نگیر، انا تأکید. خب ای مع الجلباب در مثال اول و مع زید در مثال دوم. فإن كان الفعل لفظا، مطلب جدیدی است. فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه. این مطلب از خارج بگم، عبارت ان شاء الله واضحه. اینه که بعد از واو ذکر میشه پنج قسمه. یا نصبش مباح است، یک. یا نصبش واجبه، این دوتا. یا نصبش حرامه، این سه تا. یا نصفش بهتره یعنی مستحبه، این چهار تا. یا نصفش مکروهه یعنی بدتره، این پنج تا. مذکور بعد الواو این پنج قسم را داره. ایشون به طریق فهرستی را بیان میکند. حالا شما عبارت حسابش را گم نکنیم، بینیم پنج تا را میتونیم تکمیل کنیم یا جای دیگه بخونیم. فإن کان الفعل لفظا، یعنی اگر فعل خودش باشه ها، لفظ فعل نه معنای فعل، این حالا یاد داشت کنین. و این کان الفعل لفظن، یعنی خود لفظ فعل باشد نه معنای فعل، جازل بله و جازل عطف و عطف مانعی نداشته باشه. دو شرط ها، یکی فعل لفظش باشه و یکی هم که عطف گرفتن مانعی نداشته باشه. این دو شرط. یجوز فیه الوجهان، اینجا نصب مباحه، عطف بگیری ما قبل مرفوعه، اینم مرفوع شد اونم مباح است. پس اگر این دو شرط موجود شد، فعل خود لفظ فعل باشد نه معنای فعل و عطف مانعی نداشته باشد، جاز الوجهینه، این حساب کن مباح، یعنی نصب مباح. نحو جئت انا و زیدون، حالا اینجا زید را بخوایم عطف بگیریم به تای جئت مانعی نداره. چرا؟ چون در جایش خوند میخونیم در توابع که عطف بر ضمیر مرفوع متصل جائز نیست مگر بعد از تأکید به متصل و تأکید شده انا آمده و فعلا لفظش موجوده دیگه، جئتو فعل است. حالا اینجا نصب بدهی جائزه، عطف بگیری بر تا جئتو برفع بخونی اینم جائز است. پس این بگو قسم مباح، یعنی نصب مباحه، یک. و این لم یجوز العطف، اگر عطف ممکن نشد مانعی داره. و این لم یجوز العطف یعین النصب، زیر یعین نیست واجب است نصب، عطف اگر مانعی داشت. نحو جئت و زیدن، حالا زید رو میشد به تای جئت عطف بگیریم، مانعی داره، مانعی بدون تأکید نمیشه. خب اینم شد واجب، این چند قسم شد؟ دوتا. و ان کان الفعل معنن، اما اگر لفظ فعل در کلام نیست، معنا هست لفظ نیست، و جاز العطف، عطف معنی نداشته باشد. تعین العطف، اینجا واجب است عطف، یعنی چه؟ نصب حرام است. این هم یکی، چند تا؟ سه تا چهار تا؟ سه تا. نحو ما لزید و امرن، فارسی میگن، میگه این زید با امر چه دارن با هم؟ ما لزید و امرن چه دارن با هم؟ یعنی ما یصنع زید با امر، ما لزید معناش ما یصنع، معنای فعل هست، لفظ یصنع نیست در کلام. و اینجا گفتیم چی میشد؟ تعین العطف یعنی نصر چیه؟ حرامه. ای چند تا؟ و این لم یجز العطف، اگر عطف جائز نشد تعین النصر. اگر عطف نشد معین است نصر، نحو مالک و زیدن. حالا اینجا زید و بکاف لکه میتونیم عطف بیریم یا نه؟ نمیتونیم. چرا؟ عطف بر ضمیر مجرور جائز نیست الا بعد جار. پس اینجا واجب شد نصر. جلو واجب نصر خوندیم یا نه؟ خوندیم. پس این تکرار اونه. چهار تا درست میشد، پنجمی رو باید اگه بسگشت. مالک و زیدن، خب باز مالک لفظ فعل نیست، معنای فعل هست که بین ما یسنع الان میگه خودش، لیکن عطف ممکن نیست. ما شأنک و امرن، اینا چرا مثال زد؟ برای اینکه به شما بفهمانه که ضمیر مجرور فرق نمی کنه، مجرور به حرف باشد مثل لکه، مجرور به اضافه باشد مثل شأنک. دو مثال برای این زد، هر دو برای ضمیر مجرور است. و ما شأنک و امرن، چرا اینجاها واجب نصب؟ لأن المعنى ما تصنعه، معنا تصنعه که شد اینجا باید مفعول له باشد، عطف مانع داره. حالا ما چهار تا درست کردیم، لیکن ظاهرا پنج تایه. این چهار تاش رو تعویض دیگه این تا به پنجم برسیم. از قسم سادس بسیم.